صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
خدا صاحب خانه ام کرد. حاج هادی. 10 سال در خانه پدرم زندگی کردم. در تمام این سالها سر سفره پدر و مادر نشستم بدون هیچ حرف و حدیثی. در همه این مدت هرچه حقوق گرفتم پس از تهیه مایحتاجمان مابقی را در نهایت رضایت و تواضع تحویل پدرم می دادم. نه به عنوان اجاره خانه یا سهممان از مخارج روزمره زندگی، بلکه فقط به خاطر احترام به پدر و مادر به عنوان بزرگتر و صاحب اختیارمان. آن زمان خیلی ها این گونه بودند. این یک رسم رایج در خانواده های ریشه دار قدیمی بود. مثل حالا نبود که بچه ها به محض ازدواج و استقلالشان از خانواده پدر و مادر را ترک می کنند و شاید سالی یکی دو بار آن هم اگر فرصت کنند به آنها سر می زنند و یا با اکراه آنان را سر سفرهشان می نشانند. چون تعداد بچه های من به 3 تا رسیده بود، دیدم شیطنت و شلوغیشان ممکن است پدر و مادر را اذیت کنند. به همین خاطر از پدرم اجازه گرفتم که زحمتمان را از سرشان کم کنیم و پدر علارغم میل باطنیش در برابر اصرار ما رضایت داد. یک خانه در همان محله بیسیم اجاره کردم، اما اجاره نشینی برای کسی که هیچگاه سایه سنگین صاحب خانه را حس نکرده خیلی سخت است. خلاصه با روحیه ما سازگار نبود. یک روز خیلی دلم گرفت. مغازه‌ای سر کوچه من بود که چیزهایی از قبیل کتاب، انگشتر، کبوتر و پرنده های تزئینی می فروخت. گاهی با دوستان من آنجا دور هم می نشستیم و گپ می زدیم. آن روز یکی از دوستان به نام حاج آقا بهرامی متوجه حالات من شد. رو کرد به من و آهسته پرسید چی شده؟ چرا پکری؟ سکوت کردم و چیزی نگفتم. او دوباره به زبان آمد که اگر از من ناراحتی بگو، زایر خانه خدا هستم و باید حلالم کنی. تا اسم خانه خدا آمد دلم شکست، اما از خجالت بغضم را فرو خوردم. او گفت سفارشی داری بگو. نگاهی به او کردم و گفتم یک پیغام دارم برای خدا. گفت بگو. قول میدم به محض ورود به خانه اش اولین حرفم پیغام تو باشد. گفتم به خدا بگو آیا تو مستأجری یا صاحب خانه؟ اگه مستأجری که یک مستأجر این همه مهمان نمیتونه به خونش دعوت کنه. اگه صاحب خونه ای چطوری راضی میشی خودت خونه داشته باشی و هیئتیات تو تهران مستأجر باشن؟ انقدر غصه‌دار بودم که 2-3 شب از شدت فکر و خیال راه خانه‌ام را عوضی رفتم. یک شب به خودم گفتم هادی، تو میان دوست و آشنا اعتبار داری، چرا از آنان کمک نمیگیری؟ اگرچه روز زدن برایم سخت بود، اما چاره ای نداشتم. برای صاحب خانه شدن باید حرکتی میکردم. با کمک مادرم قدم اول را برداشتم و 5000 تومان جور کردم. با همین مقدار پول رفتم بنگاه حاج عباس معصومی که الان جانباز جنگ تحمیلی است. تو جنگ یک پایش رو پس داد به صاحب اصلیش. پول را گذاشتم روی میزش و گفتم یک خانه برایم بخر. حاج عباس نگاهی به پول انداخت و متعجبانه پرسید همین؟ پاسخی نداشتم که بگویم. سکوت کردم. حاج عباس از رنگ رخسار پی برد به سر درونم. روز بعد آمد سراغم. گفت یک خانه دو اتاقه برایت قولنامه کردم. پرسیدم چند؟ گفت 85,000 تومان. تا این را شنیدم خوشکم زد. شوکه شده بودم. من فقط 5,000 تومان داشتم. حاج عباس گفت توکلت به خدا باشد، خودش همه رو جور میکنه. با دلداری او رفتم خانه و موضوع را به همسرم گفتم. او طلاهایش را برداشت و برد بازار، فروخت 10,000 تومان. یکی از دوستان به نام حاج حسین کریمی هم مقدار قابل توجهی کمک کرد. خلاصه از اینجا و آنجا مبلغ 60,000 تومان فراهم شد. با این حال هنوز 20,000 تومان کم داشتم. رفتم که به حاج عباس بگویم قیدش را بزند و معامله را فسخ کند. اما همین که وارد بنگاه شدم، او چند بسته پول مقابلم گذاشت و گفت این هم سهم من. دقیقا همان مبلغ 20,000 تومان بود که کسری داشتم. این در حالی بود که من اصلا به اون نگفته بودم چقدر پول کم دارم. خلاصه قبل از آن که حاج آقا بهرامی از سفر حج بازگردد، به خواست خدا ما در خانه ما نشسته بودیم.
ترقی حاج هادی.
جنگ که شروع شد کار و زندگیم رو رها کردم و رفتم جبهه. همون روزای اول جنگ بود که به مسئولین موافقم فقط اطلاع دادم و دیگه منتظر پاسخشون نماندم. پس از مدتی اختیاریهی به دستم رسید که نوشته بود به علت غیبت طولانی در آستانه انفصال از خدمت قرار گرفته ای، یعنی از دست دادن شغل. با این حال من تصمیم خودم را گرفته بودم. با شرایطی که مملکت در زمان جنگ پیدا کرده بود، من حتی امیدی به زنده ماندن هم نداشتم، چه رسد به نگه داشتن شغل. خلاصه شغلم را مثل زن و بچه هایم سپردم دست خدا و موضوع انفصال از خدمتم را تا آخر جنگ پیگیری نکردم. جنگ که تمام شد بدون معطلی برگشتم شرکت و اعلام موجودیت کردم، درست یک روز پس از برقراری صلح. به خواست خدا دوباره برگشتم سر کار. البته قبل از جنگ مسئول کنترل خط بودم، ولی بعد از جنگ شدم نگهبان دم در، دربان شرکت. همینو بس. گفتم عیب نداره، اگرچه پست قبلی رو از دست دادم، اما در عوض خیلی چیزا به دست آوردم که حاضر نیستم با کل دنیا عوضشون کنم.
خانه اصلی همسر حاج هادی. حاج هادی بنا بر فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه که فرموده بود هر کس می تواند به شهر و دیارش برگردد و در آبادانی میهن اسلامی و بهبود اقتصاد کشور کمک کند، خانه را از تهران آورد به پیشوا. ما اینجا خانه‌ای نداشتیم. توی باغ پدری یک قطعه زمین به من رسیده بود که می‌خواستیم خانه‌ای در آن بسازیم. هنوز هیچ کاری نکرده بودیم. غیر از دیوار گلی خود باغ هیچ چهار دیواری نبود که ما داخلش زندگی کنیم، چه رسد به سقفی که زیر آن بیاساییم. با این حال نگذاشت حرف امام یک روز هم روی زمین بماند. به محض شنیدن پیام رهبر کبیر انقلاب اساس کشی کرد. اساسها و بارو بندیل من را ریختیم توی باغ. از همان روز هم شروع کرد به بنایی. کم کم و آهسته آهسته ساخت خانه را پیش برد. چند ماه طول کشید تا دیوار اتاقها بالا آمد و سقف خانه زده شد. اول یک اتاق ساخت که اساسهایمان را داخلش بگذاریم. نصف بیشتر اتاق با اساسها پر شد. فقط 2-3 متر مربع وسط آن خالی بود برای نشستن و استراحت کردن. 2-3 متر مربع برای 5 نفر. 2 هفته بعد یک اتاق دیگر آماده گردید و جایمان وسیع تر شد. دیوارها هنوز آجری بودند و گچ و خاک و سفید نشده بودند. سقف خانه فاقد آسفالت بود. برق نداشتیم. فقط یک رشته سیم از خانه برادرم که آن طرف باغ بود کشیده بودیم برای روشنایی، ولی کلید و پریز نداشت. هر وقت میخواستم خانه را روشن کنم، لامپ را توی سرپیچش سفت میکردم و با شل کردنش هم خاموش میشد. در همین زمان جنگ آغاز شد. روز پنجم یا ششم جنگ بود که حاج هادی راهی جبهه شد. به او گفتم که من و بچه ها و این خانه آباد نشده را به کی می سپاری؟ تبسمی کرد و با خونسردی گفت: به خدا. چند روز بعد هم پسر بزرگم محمد امین روانه جبهه کردستان شد. من ماندم و یک دختر 10-12 ساله و یک پسر 5-6 ساله و یک خانه لخت و بیدر و پیکر. ولی به قول خود حاجی، او و پسرم و صدها هزار نفر دیگر رفتن جبهه تا خانه اصلی حفظ شود. شب‌های تنهایی همسر حاج هادی. یک شب من و دخترم و پسر کوچکم تو خانه خوابیده بودیم. نیمه های شب نسیمی را روی صورتم احساس کردم. چشمهایم را باز کردم. نگاهی به اطرافم انداختم. کسی را ندیدم. فکر میکردم کسی به صورت من فوت میکند. چشمهایم را بستم که بخوابم. دوباره همان نسیم را روی صورتم احساس کردم. از جا برخاستم. صدای زوزه باد را شنیدم. خوب که دقت کردم دیدم باد از سوراخ‌های دیوار با فشار وارد اتاق می‌شود و به صورتم می‌خورد. هوای اتاق سرد شده بود. دیدم اگر همین جور ادامه پیدا کند، بچه‌ها سرما می‌خورند. رفتم مقداری کاغذ پاره و مقوا و پارچه کهنه آوردم و شروع کردم با آنها سوراخ‌های دیوار را پوشاندن. تا صبح یکی یکی درز آجرها را گرفتم. دو سه روز بعد حاج هادی آمد مرخصی و وقتی چشمش به کهنه پارچه ها و کاغذ پاره های توی دیوار افتاد تعجب کرد. به او گفتم: میبینی چطوری در برابر سرما از خودمان مراقبت میکنی؟ چرا دستی به سر و گوش خانه‌ات نمیکشی؟ حاجی گفت: برو خدا را شکر کن که یک چهار دیواری داری که توش زندگی کنی. سقفی بالای سرت هست. بیا و ببین دشمن با مردم خرمشهر چه کرده است. بیا و ببین زنان و کودکان خوزستانی بیپناه چطور تو خیابانها و جاده ها و بیابانها سرگردانند. تا این حرفهای حاجی را شنیدم، از گلایه‌ای که کرده بودم خجالت کشیدم و از او عذرخواهی کردم. مردان جنگ، جعفر شاکری. روز پنجم یا ششم جنگ بود که یک گروه 23 نفره به سرپرستی حاج هادی راهی جبهه جنوب شدند. افرادی مثل حسین هادی جعفری، قاسم جنیدی، فرج الله صادقی، حسین حسن جعفری، ابراهیم تاجیک، حجت الاسلام حسن وحیدی، احمد علایی، سید طبایی. صبح روز اعزام حاج هادی آمد خانه ما و به من گفت میخواهد یک گروه ببرد جبهه و از من پرسید که آیا همراهشان میروم یا نه. پاسخ من هم مثبت بود. آن موقع پنجم مهر بود و کار مدارس تازه آغاز شده بود و من هم معلم دبستان بودم. یک آن فکر کردم که مدرسه را چه کار کنم، بچه های مردم چه میشوند. انگار یک ندا از درون به من نهیب زد که فلانی، دشمن آمده توی خانه‌ات. اگر همه مثل تو مصلحت اندیشی کنند و دست روی دست بگذارند، میدانی چه میشود؟ دشمن از روی جسد آبرویت عبور میکند و تا پس توی خانه‌ات خواهد رفت. آن وقت دیگر نه خانه‌ای هست، نه مدرسه‌ای، نه دینی و نه ناموسی. با این ندا به خودم آمدم و همراه حاج هادی به راه افتادم. حاجی نیروهایش را یکی یکی پیدا کرد و دوره هم جمع کرد. در کمتر از یکی دو ساعت خبر اعزام این گروه مثل بمب تو پیشوا صدا کرد. ساعت 3 عصر
این گروه 23 نفره به همراه خانواده ها، فامیل، همسایه ها، دوست و آشنا و دیگر مردم در صحن امامزاده جعفر علیه السلام جمع شدند. بازار پیشوا یک پارچه تعطیل شد. خود حاجی تو صحن دمی گرفت و قدری مداحی کرد. گروه پس از زیارت حرم مطهر در بدرقه مردم پیشوا به سمت پل حاجی میدان شهید چمران حرکت کرد. چاوشی خانها چاوشی می‌خواندند و مردم با ذکر صلوات و تکبیر شور می‌بخشیدند. از لحظه‌ای که حاج هادی خبر اعزام را داد تا زمانی که عازم شدیم 7 ساعت بیشتر طول نکشید. من وقتی به جمعیت نگاه کردم دیدم حداقل 3000 نفر دارن این گروه را بدرقه می‌کنند. مردم با دسته‌های گل، شربت و شیرینی، سلام و صلوات تا پل حاجی آمدند. مرحوم شیخ عباس قمی، پدر شهید والا مقام علی قمی، جلوی در مینیبوس ایستاد. قدری سخنرانی کرد و گفت امروز روز عاشورا است و امام روح الله حسین زمان است و شما یاران عاشورایی امامید که به ستیز با کفر و نبرد با یزید زمان و یزیدیان می روید. امروز شما به ندای حلم ناصر ینصرونی حسین زمان لبیک گفتید. اگر شما زمان امام حسین علیه السلام بودید کاری را می کردید که امروز می کنید. این ادامه نهضت کربلاست و این خون حسین است که همواره می جوشد و برای حفظ دین خدا یاری می طلبد. کل ارزن کربلا، کل یوم عاشورا. اگر در این راه شهید شوید به شهدای کربلا خواهید پیوست و بر سر سفره امام حسین علیه السلام خواهید نشست و اگر سالم برگردید دین خود را ادا کرده و به ندای امامتان لبیک گفته اید و در این صورت هم جزو یاران عاشورا خواهید بود. پس عاشورایی بجنگید و عاشورایی مقاومت کنید. سپس قرآن کریم را بالا برد و افراد یکی یکی از زیر آن عبور کرده سوار بر مینیبوس شدند. من همانجا با خانواده ام خداحافظی کردم. آن زمان یک دختر 2 ساله داشتم. برای آنکه در این لحظه آخر مهر او پابندم نکند و مرا از تصمیمم منصرف نسازد، خداحافظی ام را خیلی سریع انجام دادم. حتی دخترم را هم نبوسیدم. مادر و همسرم و دختر 2 ساله ام در انبوه جمعیت مرا بدرقه کردند. در این بدرقه من هیچ چشمی را ندیدم که از قصه اشک بریزد. اگر اشکی هم از چشمی جاری بود، اشک شوق بود، اشک غرور بود، اشک غیرت بود. مردم به خود میبالیدند که از میانشان عده‌ای برای دفاع از ناموس میهن اسلامی و قرآن به پا خواستند. حمله 13/7/59 جعفر شاکری. در آبادان تو مدرسه ایران اسکان یافتیم. در آنجا گروه دیگری از بچه‌های تهران هم به ما ملحق شدند. تعداد ما شد 50 یا 60 نفر. 12 مهر حاج هادی و سرهنگ قرقی و تعداد دیگری برای شناسایی رفتن ذوالفقاریه. وقتی برگشتن حاجی گفت باید آماده بشید، فردای حمله ایزایی داریم. همان شب فرماندهان ارتشی با هم یک جلسه تشکیل دادن. صبح زود روز 13 اولین حمله ما به سمت نیروهای عراقی در منطقه ذوالفقاری صورت گرفت. شبیخون خوبی بود، اما به دلیل کمبود مهمات و شهید و مجروح شدن عده‌ای سریعا به مقرمان برگشتیم. در این حمله 2-3 نفر از بچه‌های تهران شهید شدند. یک آقای همراه ما آمده بود به نام سید تبایی که مجروح شد. احمد علایی و خود حاج هادی هم مجروح شدند. گلوله کلاش از پشت ران حاجی وارد و از جلو بیرون اومده بود. من فکر میکنم بچه های ما رو یه عده مزدور خودی زدن، چون همه از پشت سرشون تیر خورده بودن، نه از روبرو که عراقی ها بودن. خون زیادی از حاجی رفت. سرگرد قرقی از او خواست که برگرده، اما حاجی قبول نکرد. من تا 10 روز محل گلوله رو پانسمان میکردم تا اینکه حال حاجی رو به بهبودی رفت. در تمام این مدت هر جا حمله می کردیم حاجی با این حالش حضور فعال داشت.
هنر مردان خدایی، حاج هادی.
در جبهه‌های جنوب افتخار حضور در جنگ‌های نامنظم شهید چمران را پیدا کردم. جنگیدن در رکاب این مبارز نستوه، این عارف مجاهد و این ابرمرد روزهای سخت برایم شیرین و دلچسب بود. اگرچه 6-7 ماه مدت بسیار کمی بود برای درک ایشان، اما من در همین مدت کوتاه درس‌های بزرگی از این رادمرد جهاد و شهادت آموختم. وزیر دفاعی که به جای نشستن در اتاق کارش و صدور بخشنامه و فرمان عملاً در خطوط مقدم جبهه حضور می‌یابد و شجاعانه به رویاروی مستقیم با خصم زبون می‌پردازد، ماگی مباهات و افتخار ملت خیش می باشد. یارانش انقدر شیفته و مفتون اون شده بودند که پاک فراموش کرده بودند خانواده ای هم دارند. بیش از 7 ماه از جنگ می گذشت. فقط مجروحین و شهدا به پشت جبهه منتقل شده بودند. یعنی هیچ کس حاضر نبود تا مجروح یا شهید نشده جبهه رو ترک کنه. خرداد ماه سال 60 بود که نامه ای از همسرم به دستم رسید. از من خواسته بود هر طور شده به خانه برگردم. لحن او طوری بود که فکر کردم برای یه پسر بزرگم که در جبهه کردستان می جنگید اتفاقی افتاده است. 1 سال فرزندم را ندیده بودم، لذا به رغم میل باطنی مجبور شدم برای چند روز به مرخصی بروم. همسرم نگران حال پسرمان بود و می خواست به دیدار او برود. به او گفتم امکانش نیست، کردستان خطرناک است، کموله و دموکرات امنیت جاده ها را از بین برده است. به همین دلیل هم پسر ما مدت زیادی به مرخصی نیامده بود. از من امتناع، از او اصرار. نهایتا او بود که برنده شد و ما روز بعد در شهرستان جوانرود که خالی از سکنه شده بود با پسر ما دیدار کردیم. چون دلم شور جبهه‌های جنوب را می زد و برای دیدار مجدد دکتر چمران لحظه شماری می کردم، دست مادر و پسر را به هم دادم و از همانجا راهی جنوب شدم. آنها هم صبح روز بعد برگشته بودند پیشوا. وقتی رسیدم جنوب، ماتم سنگینی بر فضای جبهه ها حاکم شده بود. دل همرزمان داغدار بود به خاطر از دست دادن فرمانده دلیرمان شهید چمران. این خبر سوزناک پاهایم را سست کرد و زانوهایم را به زمین دوخت. یاد حرف قشنگ امام افتادم که فرموده بود شهادت هنر مردان خداست.
اکیپ همه فن حریف، عزیز الله جنیدی. کار پشتیبانی جنگ و جمع‌آوری کمک‌های مردمی و ارسال آنها به جبهه‌ها مدتی پس از آغاز جنگ توسط مردم به طور خودجوش شروع شد. هر شهر و دیار به طور مستقل کمک‌های مردمی را در قالب کاروان‌های کوچک به سوی جبهه‌های نبرد اعزام می‌نمود. این کار اشکالاتی داشت. اغلب بی برنامه و بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی جبهه‌ها و شتاب زده صورت می‌گرفت و باعث می‌شد بخشی از کمک‌ها حیف و میل شود. به طور کلی نظم و برنامه مدونی در کار نبود، تا اینکه طرح ایجاد ستادهای پشتیبانی جنگ در جهاد سازندگی مطرح گردید. ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی ورامین هم در همین راستا تأسیس شد. مسئولیت ستاد اصلی و مرکزی به عهده امام جمعه ورامین، حجت الاسلام و المسلمین آیت الله محمودی بود. سپس ستادهای فرعی نیز راه اندازی شد. در شهر پیشوا حاج شیخ عباس قومی، پدر شهید علی قومی، قائم مقام تیپ ویژه شهدا، و حاج احمد جنیدی، پدر 4 شهید، مسئولیت ستاد، و عمو یحیی گتمیری دبیری ستاد را عهده‌دار بودند. در شهر غرچک حاج شیخ فضل‌الله کریم، امام جمعه این شهر، و در پاکدشت
حاج آقا مظلومی بود. علاوه بر این شهرها بخش جواد آباد هم یک ستاد داشت که مسئولیت آن بر دوش حسن تاجیک بود. هر یک از ستادهای فری به طور مستقل اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌کرد و سپس آنها را به ستاد اصلی در شهر ورامین تحویل می‌نمود. آنگاه مسئولین جهاد سازندگی زمینه اعزام کاروان کمک‌های مردمی را به جبهه فراهم می‌ساختند. معمولاً اعزام این کاروان‌ها با تشریفات خاصی مثل رژه رفتن در شهر و بدرقه با شکوه مردم صورت می‌گرفت. گاهی همراه این کاروان‌ها عده‌ای بسیجی نیز در قالب نیروی نظامی عازم می‌شدند که هم در طول مسیر مراقب کاروان باشند و هم پس از تحویل کمک‌ها به عنوان نیروهای تازه نفس جایگزین نیروهای خسته در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شوند. زمانی که همه این ستادها تأسیس کردید، حاج هادی هنوز در جبهه‌های نبرد در رکاب شهید والا مقام مصطفی چمران با متجاوزین می‌جنگید. 7 ماه از جنگ گذشته بود که وی به مرخصی آمد. در همین زمان بود که او برای اولین بار طرح ایجاد یک اکیپ منسجم و مقتدر و به قول معروف همه فن حریف را مطرح کرد. وی اعتقاد داشت کمک‌های مردمی نباید فقط در حد ارسال کالاهای مورد نیاز و یا کمک‌های نقدی خلاصه شود، بلکه جبهه علاوه بر اینها به همه نوع تخصص نیاز دارد. بنابراین گروه‌های مختلفی را از هر حیث به راه انداخت. بناها، نانواها، قنات‌ها، آشپزها، کباب‌پزها، راننده‌ها، مکانیک‌ها، جوشکارها، معلم‌ها و حتی مداحان اهل بیت علیه السلام. او با این اقدام انقلابی در عرصه پشتیبانی جنگ به وجود آورد، طوری که هیچ نیازی در جبهه نبود که به دست توانمند این اکیپ مرتفع نگردد. حتی گاهی برخی قطعات ادوات مهندسی به قدری نایاب می شد که منجر به تعطیلی کار مهندسی در محوری می شد. اما کافی بود حاج هادی از این موضوع مطلع می گردید. ظرف 2-3 روز از زیر سنگ هم که شده بود پیدا می کرد و با کمک خیرین خریداری کرده و به جبهه ارسال می نمود.